أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصبرون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بعد از اینکه اصول و معارف کلی دین را یعنی توحید و معاد و نبوت را با برهان تبیین فرمود و شبهات منکرین این اصول را اشاره یا تصریح فرمود و جواب قطعی داد، اونگاه برای تبیین بیشتر این اصول مثلی ذکر فرمودند که این مثل هم برای صاحب نظران و علما و اهل تفکر تأیید است، هم برای اوساط مردم در حد یک تبیین. اونها که اهل استدلال و برهانند برای اونها تأیید است، اونها که اهل استدلال و برهان نیستند برای اونها یک تبیین است. اونگاه مردم در برابر این اصول الهی به دو دست تقسیم می شوند، اونها را هم ذکر فرمود. یک عده ندای الهی را اجابت می کنند، یک عده به این ندا پاسخ نمی دهند. اونها که اجابت می کنند ندای الهی را، للذین استجابوا لربهم الحسنا، یعنی عاقبت حسنا مال این هاست. اونها که ندای الهی را اجابت نمی کنند، گرفتار اون چنون عذاب خواهند شد که اگر همه ذخایر زمین و مانند آن در اختیارشون می بود، حاضر بودن به عنوان فدیه بپردازن و نجات پیدا کنن. اونگاه این دو خصوصیتی که یکی برای اجابت کنندگان دعوت حق است، دیگری برای منکران دعوت حق، این دو خصوصیت رو باز کردن. فرمود اولا اونها که این ندا را اجابت کردن بصیر و بینایند، منکرین نابینایند و اثر اون بینش درونی این هشت صفت است که یکی پس از دیگری ذکر میکنند و اثر اون کوری درونی هم اوصافی است که بعدا در مقام ثانی خواهد آمد. در مقام اول که اوصاف کسانی که این ندا را جواب گفتند و در حقیقت از نظر قرآن کریم بصیر و بینایند بیان میکنند، هشت صفت برای اینها ذکر فرمود که به تعبیر بعضی از اهل تفسیر اینها نشانه درهای هشتگانه بهشت است که با انجام این خصائل ثمانیه وارد بهشتی می شوند که برای او درهای هشتگانه است. اینها را اولا به اولول الباب بودن معرفی کرد که اینها دارای لب و مغزند. لبی کسی است که هم از نظر اندیشه و مسائل فکری و علمی عاقل باشد و عقل نظری، و هم از نظر انجام اعمال صالح عادل باشد به عقل عملی. اون صاحب خرد و صاحب دل کسی است که هم خوب بفهمد و هم خوب عمل کند. قسمت مهم اوصاف اولو الالباب را که به بخش نظری و علمی برمیگرده در پایان سوره آل عمران بیان فرمود و قسمت مهم اوصاف عملی اولو الالباب را که به عقل عملی اونها برمیگردد در همین سوره رعد بیان فرمود. لبیب و خردمند کسی است که هم خوب بیندیشد، بینش خوب داشته باشد، و هم خوب بکوشد و عمل خوب داشته باشد. بینش خوب را که نشانه لب است در اواخر سوره آل عمران بیان فرمود و کوشش خوب را که نشانه لب است در همین سوره رعد بیان فرمود. در اواخر سوره آل عمران این چنین آمد، آیه 190 سوره آل عمران: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب. هم آفرینش آسمان ها و زمین و هم نظم خاص آسمان ها و زمین اینها آیات هن برای اولو الالباب، گرچه برای همه آیات هن، اما اون که میبیند پی میبرد. ان فی خلق السماوات والارض و نظم خاصی که مال لیل و نهار است که لیل می رود و نهار می آید که به نام اختلاف است، اینها لآیات لأولی الالباب. اولی الالباب کیانن؟ اینجا قسمت مهم اندیشه های علمی آمیخته با عمل، اندیشه های علمی مهم است مطرح فرمود. الذین یذکرون الله، اونها که به یاد خدایند، یاد خدا را در دل دارم و نام خدا را بر لب. قسمت مهم یاد خداست در دل. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبه، چه در حال ایستاده، چه در حال نشسته، چه در حال پهلو آرمیده، به یاد خدایم. این یک اثر فقهی دارد که در روایات آمده که اگر کسی نمیتواند نماز را ایستاده بخواند نشسته، و اگر نمیتواند نشسته به پهلو آرمیده، که روایات به استناد این آیه فرمودن نماز هرگز ترک نمیشود و ثابت نمیشود، منتها در شؤون مختلف حالات مختلف دارد و با انهای گوناگون نماز خونده میشود. این یک تطبیق است نه تفسیر، که یعنی این مراد است به نغیر. اولوالالباب کسانی هستند که همواره به ذکر خدایان، هیچ حالی برای اونها پیش نمی آید در اون حال غافل باشه، بیاد خدایان و یتفکرون. بیاد خدا بودن یعنی خدا را خالق آسمان ها و زمین دانستن و خدا را مدبر همه این امور دانستن. این یکی از مصادیقی که در روایت تطبیق به حالات سگانه نماز شده است عملی است. اما یذکرون الله نه یقومون لله، یذکرون الله قیامن، که اهمیت حرف متوجه به یاد خداست. و در همین آیه فرمود و یتفکرون. اولوالالباب کسانی هستند که با بررسی در عالم هم مبدا را بشناسن هم معاد را. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطل. پس لبیب کسی است که هم با جهان بینی خدا را بشناسد هم با جهان بینی قیامت را بفهمد. اون کسی که جهان را میبیند و میگوید این ماده است که با تطوراتش حالات گوناگون دارد، او قلبش تهی است، لبیب نیست. لبیب کسی است که با مشاهده آیات الهی به آفریدگار این آیات پی ببرد، و لبیب کسی است که با تأمل در اسرار عالم به قیامت پی ببرد، بگوید این نظام یاوه نیست که خلق بشود به بپوسد و از بین برود، انسان بیاید مثل درخت سبز بشود بعد بپوسد بعد هیچ. این نظام هدفی دارد که به سمت هدف در حرکت است. اگر بی هدف می بود باطل بود. ربنا ما خلقت هازا. این نظام هم یک واقعیت بیش نیست، هماهنگ و به هم مرتبطن. سماوات و ارض اجزای یک واحدن. نه فرمود هازهی این امور کثیره، نه هازا این واحد. این نظام باطل نیست، بی مقصد نیست، یاوه نیست. و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض میگوین ربنا، نمیگن یا ربنا. این یا برای کسی است که دور باشد، دارد ندا میکند. وقتی انسان لبیب شد، به خدا نزدیک شد، دیگر یا ربه نمیگوید، میگوید ربه. در ابواب و ذکر اونطور که تو جوامع روایی آمده، مخصوصا کتاب قیم کلینی رضوان الله علیه، که انسان چجور به یاد خدا باشد، چند بار به یاد خدا باشد، هر حاجتی که دارد 10 بار بگوید یا الله. این حالات مختلف را که در ذکر بیان میکنم، یک وقت میگویند در ذکر حق بگوید یا الله، یا ربا، یا ربه، یا ربنا، که با یاست. این مرحله که گذشت، دستور بعدی ذکر آن است که ربه، ربنا، ربه، ربنا، دیگه یا نیست. اون بنده‌ای که با از کار اولیه به مولا نزدیک شد، خود را در حضور مولا می‌بیند. دیگر یا ربه نمی‌گوید، ربه. و شاید حالات مختلفی که برای سید شهدا سلام الله علیه در میدان شهادت پیش آمد، که در اواخر لحظه ربه، ربه می‌فرمود، رو همین تعدب در ذکر باشد، که دیگر بنده خود را دور نمی بیند که بگوید یا ربه. اون مال اوائل ذکر است که سخن از نداست و منادا. وقتی به حضور رفت انسان، وقتی در حضور مولا با او سخن می گوید، یا نمی گوید. این یا مال غائب است. در اینجا اولوال الباب که خود را در حضور مولاشون می بینند، می گویند ربنا. سخن از یا نیست. وقتی دو نفر در کنار هم نشستن، اگر مشافهتن سخن میگوین، نمیگوین یا ای فلان کس. ندا مال دور است. اینها هم که خود را متقرب به الله میبینن، میگوین ربنا ما خلقت هازا باطل. پروردگارا این نظام را یاوه خلق نکردی که بگردد و نابود بشود و دیگر هیچ. پس یه هدفی دارد. لبیب کسیست که از نظر جهان بینی با مطالعه اسرار عالم هم به مبدا پی ببرد و هوت توهی، هم به پایان پی ببرد و هوت معاد. اگر کسی به مبدا و معاد پی برد می شود لبیب. این بینش علمی افراد لبیب است، اولوال الباب است. نه، برای خود اونها هم حالات یکسان نیست. اوائل یا ربه است، بعد ربه دیگه. در ادب دعا را که قرآن کریم می آموزاند این چین است. وقتی که دعاهای بزرگان را قرآن نقل می کند، در بعض از موارد با یاست، در بعض از موارد بدون یا. حالاتش هم فرق می کند. بله دیگه، چرا اطلب ربنا نه اونادی ربنا. یک ناسبه میخواهد، ناسب دیگه اونیست، اطلبوست. نه اطلبو اتکلمو اواجهو. نسبت اون بعید این غریب است، اما نسبت به منادا باز بعید است. اگر گفتن قریب عید، یعنی اون منادی اگر از منادا فاصله دارد، فاصله زیاد هم باشد میگن یا، فاصله کم هم باشد میگن یا. برخلاف حمزه که اگر فاصله کم باشد میگن ا، ولی فاصله باید باشد. اما وقتی دو نفر کنار هم نشستن نمیگن آی فلان کس، که ندا معنا ندارد. که نه ما در تعبیرات فارسی ندا داریم، نه عرب وقتی دو نفر در حضور همدیگر حرف میزنن ندا دارد. باید فاصله باشد، یا فاصله کم یا فاصله زیاد. اما وقتی فاصله نیست دیگه سخن از یا نیست. و اونجا که حضرت خود را معاذ الله معذب میبیند بعید فرض میکند، اونجایی که عرض میکند یا رب برهم ضعف بدنی و رقت جلدی، خود را بعید فرض میکند، بعید ناچار ندا کند، نمناجات. اونا در حضورن، منجا حضور خدای قهارن. نه، اینها بعیدند از رحمت حق. وقتی که اونجا رسیدن در حال احتضار، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اینها در حضور خدای قهارن، لذا در جهنم میگن ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا. اینها وقتی که خود را در حضور خدای قهار میبینن میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. اولو الالباب چه در دنیا چه در آخرت خود را در حضور خدای رحمان میبینن، غیر اولو الالباب در دنیا که خود را در حضور نمیبینن، در آخرت خود را در محضر خدای قهار مینگرد. ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالح. بنابراین خاصه لبیب بودن آن است که بتواند با این جهان بینی هم مبدا را بشناسد هم معاد را. ربنا ما خلقت هازا باطلا، که این را طنطاوی نقل کرده، دیگران هم آوردن که از ابن عباس نقل شده که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هر شب که برای نماز شب برمی‌خواستن اول این جمله را می‌گفتند بعد به عبادت می‌پرداختند. اول نگاهی به نظام می‌کردند، می‌گفتند ربنا ما خلقت هازا باطلا، بعد به نماز شب می‌پرداختند. خلاصه یه عمل صالح است در کنار این بینش علمی. این طور نیست که یک عبادت باشد بدون این بینش، یا بینش خالی باشد بدون وارستگی عملی. این خاصیت لب است، به خاصیت مغز است. ربنا ما خلقت هازا باطلا، خب پس باطل نیست این عالم، یه قیامتی هست. قیامتی که هست حساب و کتابی هست، حساب و کتابی که هست عرض میکنن سبحانکه فقنا عذاب النار، پروردگارا ما را از عذاب آتش نجات بده. و انسان لبیب به فکر اون عذاب معنوی است، فوق اون چه که به فکر عذاب ظاهری است. لذا در کریمه بعد عرض بکنه ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته، خدایا تو هر کس را به جهنم بردی آبرو شریختی. یعنی اون عذاب معنوی مهم است، معلوم شاید مشمول مهر تو نیستم. اگرم صورتن خود را مؤمن به تو معرفی کردن، سیرتن به تو کفر رزیدن. لبیب همواره به فکر اون فضاحت درونی است که روزی ظاهر می شود. تنها به فکر عذاب جسمانی نیست که این بدن می سوزد. عرض می کند خدایا تو که این بدن را می سوزونی، اول اینها را رسوا کردی، اینها را مستحق عذاب کردی، بعد عذاب کردی. ربنا اینکه من تدخل النار فقط اخزیته، به مال ظالمین من انصار. از ظالم نه تنها خودش کاری از او ساخته نیست، از غیر هم به اونا کمکی نمیرسد. نصرت مال جاییست که خود انسان مقداری وارد عمل بشود، کاری از او پیش برود، تطمیمش را به غیر بسپارد، بشود نصرت. این از خارج هیچ مددی به او نمیرسد، از خودی و همون که کاری ساخته نیست. ربنا، اینا سخنان اولو الالباب است. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مر ابرار. پروردگار ما اون پیکی که از طرف تو آمد، پیام تو را به ما رسوند و ندای ایمان را به گوش ما رسوند، ما پذیرفتیم. اننا سمعنا منادیان که ینادی للایمان، این ندای ایمان داد، منادی ایمان بود. ما هم گفتن آمنو بربکم، ما هم آمنا، پیک تو را و منادی تو را پذیرفتیم و اجابت کردیم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، پروردگارا گناهان ما را بیاموز و سیئات ما را بپوشان. این طور نباشد که گناهان ما را علنی کنی بعد بیامرزی، چون بعضی این چنینن، در قیامت خدای سبحان گناه اینها را به رخ اونها میکشد، از اونها اقرار میگیرد در جمع، بعد میآمرزد. برای یک عده تکفیر سیئات است، پوشش سیئات است، افشا نکرده میآمرزد تا انسان در دنیا چجور رفتار کرده باشد. افشا نکرده میبخشد. عده اگر هم مشمول رحمت خدا بشوند، در پیشان اونها نوشته است هاولای اتقا الله من النار. بعد برای رفع این عذاب درونی از خدا مسئلت میکنن که این آرام پاک بشود، که بعد پاک میشن. اول الالباب کسانی هستند که بگوین خدا یا اگر میخوایی ببخشی افشا نکرده ببخش. ما سعی کردیم آبروی دیگران رو حفظ کنیم، تو هم آبروی ما رو نریز. و توفنا مع الابرار، ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسولک و را تخزنا یوم القیامه. پروردگار اون وعده هایی که به زبان انبیایت به ما دادی اونها را عملی بکن و حیثیت ما را در قیامت حفظ بکن. اینکه لا تخلف المیعاد. بله، اگر ما به امید این وعده ها تلاش کردیم، اگر به این وعده ها نرسیم، این هم یه خزی است. یک وقت انسان معذب می شود، خزی است. یه وقتی به اون وعده ها نمی رسد، خزی است. ممکنه عذاب نکنم اما به وعده ها نمی رسد، برای که عملش لله نبود. یه وقتی حسنه ای کرد لله نبود، ممکنه جهنم نبرن اما اون وعده ها را نمی دن. این وعده ها را ندادن هم یه خزی است، نشون می دهد که این لله عمل نکرد. اینی که در کلمات معصومین مخصوصاً از تعمیر سلام الله علیه زیاد مطرح است که بکوشید خالص رفتار کنید. ان الناقد بصیر. ناقد به اون کسی میگوین که این پنبه ها را بررسی میکند، اون پنبه دانه ها را، اون ناصاف ها و ناخالص ها را از این پنبه ها طرد میکند، اون صاف را میگذارد. این کار میگن نقادی، این عمل رو میگن نقد. همون مواظب باشید که ناقد خیلی بصیر و بیناست. در بسیاری از امور انسان میبیند اگر اون کار خیر به دست او انجام نشود او تایید نمی کند. شناخت نفس و دسائس نفس کار آسانی نیست. اینه که بسیاری از افراد امروز میبینن عملشون نیست، صحیفه اعمال خالیه. ولا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد. تو وعده دادی که به این چیزها ما رو متنعم بکنی، کاری نشود که ما به این مواعیدت نرسیم و رسوا بشیم. اونگاه فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لو کفرن عنهم سیئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. میفرماید شما خواسته هایی دارید اما خواسته ها راهش اینه، هجرت میخواد، جهاد میخواد، تلاش میخواد، گرفتاری میخواد، تبعید میخواد، زندان میخواد، جون دادن میخواد، خون دادن میخواد، اینا راهشه. رایگان به اینجا نمیشه رسید. ما عمل کسی رو ضایع نمی کنیم اما این طور نیست که مرفه باشید و همه چیزها را بخواهید. ما اصلا عالم را تقسیم کردیم، یه عالم به نام رنج، یه عالم به نام رفاه و آسایش. ما این دنیا را که ساختیم و انسان را که آفریدیم، انسان را برای رنج آفریدیم. اصلا لقد خلقنا الانسان فی کبد. او در کبد و مکابده و تلاش و رنج و درگیری و زد و خورد و مشکلات و ایناست. او اگه بخواد مرفه باشد که دیگه انسان نیست، زر هم یعکلو و یتمت و یلحه هم العمل خواهد بود، دیگه انسان نیست. یعکلون کما تعکل الانعام، او دیگه انسان نیست. اگر انسان است فی کبد است. اگر بخواهد مرفه باشد، ما اوائل نصیحت میکنیم، موعظه میکنیم، پندان درس میدیم، بعد به پیامبرمون میگیم تاشون کن، زر هم یعکلو و یتمت و یلحه هم العمل فسوفه یعلمون. اگر او بخواهد حیات انسانی داشته باشد با در زحمت. اگر بخواد مرفه باشد دیگه او در جامعه انسانی و اسلامی نیست، او دو مرتبه زندگی میکنه. بنابراین ما اجابت میکنیم، اما با دعای خالی کار پیش نمی رود. فاستجاب لهم ربهم انی لا ازیع عمل عامل منکم، چه زن چه مرد. اینم انشاءالله روشن خواهد شد که مخصوص زن و مرد این نیست که زن و مرد با هم مساوی هست، یعنی در ایمان اصلا زن و مرد مطرح نیست. اون که اون جایگاه که جایگاه لب است، یعنی مغز است، قلب است، روح است، جان است، دل است، اون نه زن نه مرد. ایمان مال جانه، جان نه زن نه است نه مرد. عمل صالح مال روح، نه مال زن است نه مال مرد. این پیکره که یا اینچنین ساخته شده یا اونچنان. نه این که در اسلام زنی هست و مردی هست و با هم برابرن. این طور نیست که انسان در همین پیکر خلاصه بشود، پیکر دو جور باشد و برابر. نه، میگه حالا یا این یا او برای ما بی‌تفاوته، چون اونی که باید بفهمه و عمل کنه انسان است، انسان نه زن نه مرد. و به تعبیر بوعلی میگوید به این که مذکر و مؤنث بودن جزء صنف است نه جزء فصل. این در ذات دخیل نیست، مثل ناطق نیست که در ذات دخیل باشد، بس بیرون از ذاته. صورت و انوثت به دلیل اینکه جزء صنف است نه جزء فصول، معلومه بیرون از ذاته. بیرون از ذات هر چی شد، گاهی انسان اسود و ابیض است، گاهی بدوی و حضری است، گاهی رجل و مرء است. این بیرون از ذاته. پیکر چه اینچین ساخته بشود چه اونچنان، این نه مسئول ایمان است نه مسئول عمل صالح. از باب تقسیم وظایف عملی بعضی از کارها تقسیم کردن. اونی که باید عمل بکند و در درجه اولا ایمان بیاورد، او انسان است و جان آدمی است. انسان و جان آدمی، نه مذکر است نه مؤنث. و این ذکورت و انوثت جزء عوارض صنفی است نه جزء فصول نوعی، لذا در غیر انسان هم یافت می شود. معلوم شود جزء مصنفات است نه جزء فصول مقومه. این صنف می سازد نه نوع. اگر صنف می سازد نه نوع، در ذات دخیل نیست. اگر در ذات دخیل نیست، تربیت برای اون ذات است، یعنی برای انسان است. انسان هم بیش از یک واقعیت نیست. نه، آیه میفرماید حرام نیست، اما تحصیل مال حلال دشوار است. بله، اون که اولو الالباب است همیشه در زحمت است. حالا ملاحظه فرمید در تحصیلش که با تلاش کند. در تحصیلش که با تلاش کند، حالا تحصیل کرد، باید غم دیگری رو بخورد یا نه؟ و انفقو فی سبیل الله. اونی که جزء اولوالالباب است که این مقامات بلند مال او، او هرگز به رفاه نمی پردازد. البته بر او حرام نیست، او نمیخواد رفاه طلب باشد. او در تحصیلش میکوشد و در صرفش هم میکوشد که از مسیر حلال نگذرد و این تلاش میخواهد. اون کریمه هم امت اسلامی را وعده داد که ما شما رو به بیگانه ها نیازمند نمی کنیم، برکات به شما میدیم. اما انسان تا به اون برکات برسد در کبد است. وقتی هم به اون برکات رسید، خود را سرگرم رفاه نمی کند. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات. ایمان و تقوا بدون کبد ممکن نیست. حالا بر فرض یه مقدار مرفع شد، وظیفه متقین چیست؟ اعقنه او من نفسی ان یقال له امیر المؤمنین فی کذا و کذا و کذا فقیر باشد، این میشه کبد. مگر نفرمود انسان با تقوا و انسان مؤمن از برکات برخوردار است؟ انسان با تقوا و انسان مؤمن وظیفش در یک جامعه اسلامی چه خواهد بود؟ به اجازه میداد که خودش مرفه باشد دیگری در زحمت؟ این شدنی نیست. همود لقد خلقنا الانسان فی کبد، با سوگندم یاد کفار و بداندیشان همیشه در فشارند، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در جهنم. ولو بیشترین ثروت هم داشته باشد، در معیشت زن که یعنی در تنگنای زندگی به سر می‌برد. او اگر ندارد که قصه و تلاشش اینه که تهیه کند، اگر دارد قصه و تلاشش اونه که چگونه این تحصیل کرده را حفظ بکنه. او هرگز آسایش ندارد. یک انسان مرفه هرگز آسوده نیست، زیرا در قلب او تمام هم و غم و بخل دست کرده اونجا آرمیدن. فمود به احضرت الانفسو الشحه، به احضرت الانفسو شح، یعنی شح و بخل تو درون اینها جا کرده. انسان طماع بخیل آزمند که آسایش نداره. این مال دنیایی، فشار عالم قبر و برزخ هم چه مال این هاست، زیغته قبر هم مال این هاست، جهنم هم جاشون وسیع نیست. اذا القوا فیها مکانن مقرنین، وقتی بسته باشن اونجا، در اونجا مقرن باشن، مکانن ضیقا، دارشون بلند. در اونجا هم مکان وسیع به اونها نمیدن، نمیگن این میدان باز آتش مال تو، هر چی میخوای برو باش. اونجا هم جاشون بسته است. انسان تنگ نظر در سعالم بسته است. این تو نیست، کسی که دستش باز نیست، جانش باز نیست، شرح صدر ندارد، در سالم بسته است. هم در دنیا معیشت زنج دارد، همواره در عذاب این است که تهیه کند، هیچگاه آسایش ندارد. هم اولین لحظه مرگ او که برزخ نام دارد به نام قبر، زیغته قبر دارد، و هم در جهنم و مکانن زیغم اونجا جاشونه. این کریمه را که در چند جا قرآن خدا می فرماید هنگام قبض روح اینها و الملائکتو یزربون وجوههم و ادبارهم، که در دو جای قرآن هست که فرشتگان هنگام قبض روح این گونه از بدندیشان سیلی به صورت و پشت اینها می زنن، می گن بیرون برید. یزربون وجوه هم و ادبار هم. این کریمه را مرحوم شاه آبادی قدس الله و نفسه و زکیه استاد سید امام خمینی در اون رساله شذرات و ذهب دارن. در اون شذرات این بیان را مرحوم شاه آبادی رضوان الله دارن. می فرمان به این که یزربون وجوه هم و ادبار هم، خدا فرمود فرشتگانی که مأمور این عالم هم دیدن این عمر را تمام کرده، به تباهی گذرانده، بیکار و وقت گذرانده، محکم پشت او را میزنن که بیرون برو. فرشتگان اون عالم هم میبینن این با دست خالی دارد میاد، سیلی به صورتش میزنن که با این وز کجا میایی. یزربون وجوه ها و ادبار ها، اینه که بین دو نبش عذاب گیره. کسی که دنیا زده است هرگز راحت نیست، در سه موتن از مواتن دنیا و برزخ و قیامت در عذابه. خاصیت کفر و نفاق اون بستگی هستی است. و در باره خواسته های اولوالالباب خدای سبحان می فرماید که من عمل کسی را ضایع نمی کنم، اما فلذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم، هجرت کردن، تبعید شدن، و اوزو فی سبیلی، در راه من اذیت رو تحمل کردم، و قاتلو و قتلو، اونگاه هست که لو کفرن عن هم سیاته، گفتید کفر عنا سیاتنا، راش اینه. گفتید ما اگر لغزشی کردید بدون افشاگری بیامرزیم، راش اینه. لو کفرن عن هم سیاته ولو ادخلن هم جنات تجری من تحت الانهار، حالا ثوابن من عند الله و الله عنده حسن الثواب. که اگر بعضی از مسائل عملی مطرح است، اما قسمت مهم محتوای این آیات کریمه بینش علمی اولوالالباب مطرح است. اونها جهان بین کاملن که با اسرار عالم مأنوسن، هم مبدا را میشناسن، هم معاد را میشناسن، هم به فکر عمل صالحن. عمل صالح یعنی تطبیق عمل بر وحی، لذا بدون نبوت ممکن نیست. همواره اولوالالباب با اصول ثلاثه دین در کار است. راجع به مبدا و معاد که تصریح فرمود ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف الليل و النهار لآیات لاولوالالباب، این راجع به مبدا. راجع به معاد هم که تصریح فرمود ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. این راجع به معاد. راجع به نبوت هم ضمناً بیان کرد، برای این کسی که عمل صالح میکند یعنی عملش رو ما جا به الوحی تطبیق میکند، بلا عمل صالح نخواهد شد. عملی صالح است که مطابق با ما جا به الوحی باشد، پس مسئله وحی و رسالت هم تأمین خواهد شد. پس اولو الالباب کسانی هم که هم مسائل دینی را رو بینش علمی صحیح تحمیل میکنن و هم میکوشن اونچه را که میفهمن عمل بکنن. قرآن همونطوری که بارها به عرض رسید یک کتاب علم یا کتاب فلسفه یا کتاب تئوری یا کتاب علمی نیست که فقط یه مقررات کلی رو بیان کنه. چون کتاب هدایت و نور است، همواره به جای اینکه مطالب علمی را بیان کند، عالمان با عمل را به ما نشون بدهد. وقتی نیکی را میخواد معنا کند، نفهمد نیکی چیه، میفهمد نیکی اگر خواستید ببینید، ولکن البر من آمن بالله و رسولی و کذا و کذا و کذا. معنا کردن نیکی میشه کتاب فرضیه و تئوری و کتاب علمی. نیکی را که میخواد معنا کند، نیکان را به ما میشناسند، که من نمیخوام فقط فرضیه و اصل مسائل علمی را یک جا بیان کنم. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، ولکن البر، بر اون نیست. بر چیه؟ بر کسیست که این کار را بکنه. بر رو میخواد معنا کند، ولی بار رو معرفی میکند که دعوت به عمل باشه. این طور نیست که فقط بگد نیکی این است و آن، که نیکان را معرفی نکند. اینجا هم همین طور است. اولوالالباب را معرفی کرد که اینا هم در مسائل علمی متفکرن، هم در مسائل عملی پیشرو، مهاجرن، مجاهد فی سبیل اللهن، مقاتلن، شهیدن و ماننده. اما در این آیات محل بحث سوره رعد، اولوالالباب را که تبیین می‌فرماید، قسمت مهم محتوا رو اون مسائل عملی است. مسائل علمی را دم کنارش ذکر می‌کنند. اولوالالباب میگن ما رو با ابرار محشور بکن دیگه، بله دیگه، با اونها بمیران. ما در ادعیه ما نمیگیم اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امسنا مماتهم صلی الله علیه و سلم، همینطور دیگه، یعنی با اونها محشور باشیم دیگه. خب اولوالالباب را در این آیات سوره رعد ملاحظه فرمودید 8 صفت برشون ذکر کرد، چون اون یوفون به عهد الله با لاینقضون المیثاق یه مطلب است. اگه اصل تفسیریست برای تأکید، دو صفت جدای از هم نیست. اینی که بعضی از اهل تفسیر گفتن این 8 صفت ناظر به 8 در بهشت، به عدد درهای بهشت به نام اوصاف سمانیه، اینجا 8 صفت یک شده. یکی این که وفای به عهد خدا میکنه، دوم این که ما امر الله به ان یوسل را وصل میکنن، سوم این که از خدا خشیت دارن، چهارم این که از حساب رسی میترسن، چون خشیت با خوف فرق داشت، پنجم اینه که صابرند ابتغاء وجه ربهم، ششم آن است که نماز را به پا میدارن، هفتم آن است که اون چی که خدا به اینها مرحمت کرده است در سر و علن انفاق میکنن، هشتم اینه که بدی را با خوبی دفع میکنن. این گروه که به اوصاف سمانی متصفند، که بعضی از این اوصاف مربوط به خودشون و خداشونه، بعضی از این اوصاف مربوط به خودشون و سایر آحاد امت اسلامی است، بعضی از این امور مربوط به خودشون و خودشونه در برنامه های شخصیشون، اگر این اوصاف سمانی را انجام دادن میشن اولوالالباب. اونگاه حالا پاداش مهم خدای سبحان ذکر میکند که یکی پس دیگری خواهدم. الذین یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. این یسلون ما امر الله به ان یوسل را
زمخشری در کشاف بیان بکند که اونچنان این ما امر الله به ان یوسل مطلق است که حتی انسان توجه بین حیوانات زیر دستیه که مأمور است به حفظ اونها اینجا مطرح است، که اگر مرغی در منزل دارد، حیوانی در منزل دارد، حقوق اون حیوان ها را دین دستور داده که رعایت بکن، موظف است که این اوامر الهی را درباره حیوانات هم رعایت بکند. خلاصه همه اون چرا که خدای سبحان دستور به تحکیم پیوندات شامل میشه. و یخافون سوء الحساب، چون این سوء الحساب قبلا مطرح شد در همین سوره مبارکه رد دیگه بحث نمیشه. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، حالا اینها رو مرازی فهمه این اوصاف سمانیه، بعضی به فعل ماضی تبیینش میشود، بعضی به فعل مضارع. چگونه اون ماضی ها با این مضارع ها مرتبط میشود و نکته تفنن تعبیر چیست که بعضی از این اوصاف را به فعل مضارع، بعضی به فعل ماضی، تا شاید نشون بدهد که گذشته و حال و آینده اولوالالباب در مسیر عمل صالح است. اینطور نیست که بعدها میکنند یا قبلا کردند، نه، سیرهشون این اصولا. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة و یدرعون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبى الدار. چون صبر در این کریه مطلق هست، اون چی که در جوامع روایی ما آمده که صبر سه قسم است، صبر عند المصیبت است، صبر علی المعصیت است، صبر علی المصیبت است و صبر عند المعصیت است و صبر علی الطاعت است. این سه قسم صبر را که در جوامع روایی از معصومی علیه السلام نقل کردن این کلمه شامل می شود. برای اینکه انسان یا حوادثی روی می آورد، مصیبتی، این اندل مصیبت با صبر کند، جزع نکند. معصیتی دست می دهد، شهوت یا غضب او را به هیجان در می آورد، او عن المعصیه صبر کند، یعنی تجاوز کند از معصیت، از گناه و از لذت گناه فاصله بگیرد، صبر کند، خود را از گناه حفظ کند، صبر کند عن المعصیه. اما اطاعت کردن، واجبها را انجام دادن و مانند اون دشوار است، این دشواری را تحمل کند، خود را وادار کند بر اطاعت، این صبر علی الطاعت است. همه اقسام سگانه صبر که صبر عند المصیبت است و صبر عن المعصیت است و صبر علی الطاعت است، این کلمه به اطلاق شامل می شود. والذین صبروا، اما نه برای اینکه نامش تو تاریخ بموند، عکسش تو پوستر بمونه، اینا اهداف نفسانی، این نه برای اینکه کسی مذمتش نکند یا کسی تعریفش بکند، اینا هم اهداف نفسانی است. صبروا ابتغاء وجه ربهم، کاری کردن، از معصیت گذشتن و مشکلات اطاعت را تحمل کردن برای تحصیل وجه الله. الحمدلله.